13:30 دقیقه به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌پر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. گاردین میگوید ایران بشار اسد را به اعمال قدرت و خشونت علیه معترضان تشویق کرده است. طالبان پاکستان دو گروگان سوئیسی خود را آزاد کردند. و باراک اوباما میگوید روزنه‌های دیپلماتیک برای حل مناقشه هسته‌ای ایران در حال بسته شدن است. روزنامه بریتانیایی گاردین روز پنجشنبه با انتشار متن ایمیل‌های بشار اسد نوشت که اسد در سرکوب معترضان سوری از ایران مشورت گرفته است. متن این ایمیل‌ها نشان می‌دهد که سفارت ایران در دمشق به بشار اسد توصیه کرده در سخنرانیش لحنی حاکی از قدرت و خشونت به کار ببرد و به حمایت کشورهای دوست اشاره کند. این گزارش همچنین می‌افزاید ایران به اسد توصیه کرده که توانایی نظامی‌اش را با هدف ارعاب معترضان بیشتر به نمایش بگذارد. گاردین نوشته است که معترضان سوری به متن بیش از 3000 ایمیل بشار اسد و همسرش دست یافتند. طالبان پاکستان یک زوج سوئیسی را که بیشتر به گروگان گرفته بودند آزاد کردند. رویترز گزارش داده این زن و شوهر سوئیسی 8 ماه قبل در منطقه بلوچستان در جنوب غربی پاکستان ربوده شده بودند. ژنرال اطهر عباس سخنگوی ارتش پاکستان گفته است این دو تبعه سوئیسی هم اکنون در پیشاورند. طالبان شرط آزادی این دو گروگان را آزادی یک دانشمند هسته‌ای پاکستانی اعلام کرده بود که در آمریکا زندانی است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایرانی‌ها باید دریابند که پنجره‌ای که برای حل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای این کشور وجود دارد در حال بسته شدن است. باراک اوباما این سخنان را روز چهارشنبه و در دیدار با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در واشنگتن اعلام کرد. اوباما گفت ما هر کاری می‌کنیم که این موضوع از راه دیپلماتیک حل شود، اما در نهایت باید یک نفر را در آن طرف میز داشته باشیم که این موضوع را جدی بگیرد. باراک اوباما گفت ما مصمم هستیم که ایران را از دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای باز داریم. و افزود ایرانی ها باید دریابند که تداوم ریشخند زدن به جامعه جهانی برای آنها پیامد خواهد داشت. یکی از دراویش گنوادی مقیم شیراز روز چهارشنبه به اتهام مصاحبه با رادیوهای بیگانه بازداشت شد. کسرا نوری دیماه گذشته نیز به اتهام فعالیت علیه نظام و عضویت در آنچه گروهک انحرافی خوانده شده بازداشت و سپس در هفتم اسفند آزاد شده بود. برآورد سازمان ملل نشان می‌دهد سرکوب اعتراضات مردمی در سوریه طی 12 ماه گذشته بیش از 8000 کشته و 230000 زخمی بر جای گذاشته است. این اعتراضات از اسفند ماه گذشته و علیه نحوه حکومتداری بشار اسد رئیس جمهوری این کشور شروع شد. بنابر گزارش رویترز، تازه‌ترین گزارش فعالان حقوق بشری نشان می‌دهد که چهارشنبه شب 40 تن دیگر در شهرهای سوریه کشته شدند. بامداد پنجشنبه نیز ارتش سوریه حملات تازه‌ای به معترضان و مخالفان را در منطقه ادلیب و در آدر جنوب و شمال این کشور از سر گرفت. 7 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه میگویند سخنان روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد وهن مجلس، دولت، قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی است. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه برای پاسخ به سوال نمایندگان در مجلس حاضر شده بود. 7 نماینده که این بیانیه را امضا کرده بودند مخالف طرح سوال از رئیس جمهوری بوده و به جریان جبهه متحد اصولگرایان وابستند. در ساعت 18:33:45 به وقت تهران با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.
جامعه با مجله جامعه رادیو فردا همراه هستید. من فهیمه خضرحیدری شما رو همراهی میکنم. سلام، خوش آمدید به سومین شماره از این مجله. این بار هم با هم میریم به زیر پوست شهر و خبرها رو میشنویم. نگاهی میکنیم به وضعیت آموزش های جنسی در ایران و به موضوع سالمند شدن جامعه ایران میپردازیم. پس اجازه بدید که این سومین شماره رو هم آغاز کنیم با زیر پوست شهر خبرها. در تهران هر قطر هم که اتوبوس و مترو باشد باز تاکسی ها از گردونه حمل و نقل عمومی خارج نمی شوند. بیش از 33000 تاکسی شهر تهران در سال 1399 شدند. ناوگان تاکسیرانی پایتخت این را رکوردی بی سابقه می داند، اما رانندگان تاکسی می گویند خودروهای نوسازی شده کیفیت ندارد. اما این سویه رانندگان تاکسی است. در سویه دیگر این ماجرا مسافران تاکسی ها هستند. مسافرانی که هر سال در بهار تازه با افزایش کرایه تاکسی ها دور تازه از دردسر برایشان آغاز می شود. شهرداری تهران از افزایش 20% نرخ کرایه تاکسی ها می گوید. گروهی از مسئولان هر گونه افزایشی را تکذیب می کنند. استانداری و فرمانداری و شورای شهر هم هر کدام حرفهای خودشان را دارند. با این حال اتفاق نهایی نه در شهرداری یا شورای شهر تهران که در تاکسی های سطح شهر می افتد و اغلب هم رانندگان کرایه ها را افزایش می دهند. رانندگان تاکسی هم علاوه بر افزایش قیمت بنزین و کاهش سهمیه ماهانه همیشه گلایه های خود را دارند. رانندگان تاکسی در ایران بیمه ای ندارند و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هم هزینه های کار و زندگی را برایشان افزایش داده است. باید منتظر ماند و دید در سال 1391 رانندگان و مسافران تاکسی ها در تهران چه شرایطی خواهند داشت. هشدار فعالان حقوق کودک نسبت به افزایش آمار ازدواج دختران زیر 10 سال. اینطور که یک عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان میگوید در سال 88 449 دختر زیر 10 سال در کل کشور ازدواج کرده بودند، اما این رقم در سال گذشته به 716 مورد افزایش یافته است. بر همین اساس سال گذشته 44,000 دختر زیر 15 سال هم ازدواج کردند. عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان این آمار را بر اساس آمار سایت سازمان ثبت احوال اعلام کرده و گفته است این هشداری است جدی برای فعالان و سیاستگزاران اجتماعی در ایران. روزانه در ایران 40 میلیون ساعت بازی رایانه‌ای انجام می‌شود. به گفته مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، 20 میلیون کاربر بازی رایانه‌ای در ایران وجود دارد که به طور میانگین هر روز 144 دقیقه بازی می‌کنند. این مقام مسئول نسبت به شیوع نوع تازه‌ای از اعتیاد در ایران هشدار داده است. ایران از مرز جمعیت جوان عبور کرده و رو به سالمندی می رود. این را دبیر هفته سلامت در ایران اعلام کرده است. سالمندان در ایران تا پیش از این 12% جمعیت کشور را در اختیار داشتند. میزانی که از سال 1365 تا حالا به 29% رسیده است. بر اساس استانداردهای بین المللی جمعیت شناسی وقتی 7% جمعیت بالای 65 سال داشته باشند، آن کشور رو به سالمندی دارد. وقتی این میزان از 14-20% باشد، کشور سالمند تلقی می شود و جمعیت بیش از 20% سالمندان جامعه را به جامعه سالخورده تبدیل می کند. همه اینها یعنی در آینده نزدیک جامعه ایران از جوانی به سالمندی و سالخوردگی تغییر چهره خواهد داد. از رسول نفیسی جامعه شناس پرسیدم دقیقاً چه اتفاقی می افتد که یک جامعه سالمند یا سالخورده می شود؟
سالمند شدن جامعه در زمانی پیش میاد که جامعه بتونه مقتضیات لازم را از لحاظ معیشتی و بهداشت آماده بکنه. بنابراین مثلا در یک کشوری مثل آمریکا یا سوئد یا کانادا اینها هرم سنی بالا میره و یا ژاپن به خصوص که چون مهاجرم قبول نمیکنه ژاپن دچار مشکل بسیار بسیار جدی شده که جمعیت از بالا داره افزایش پیدا میکنه، یعنی هرم سنی بالا و پا به سن گذاشته. از این طرف تعدادی که به جمعیت اضافه میشه به هیچ وجه متناسب با اون تعداد جمعیتی که پا به سن میگذاره نیست و الان این مسئله جهانی است. یعنی وقتی که جوامع پا به رشد صنعتی میگذارن، اینا بلافاصله جمعیت ها شروع میکنن به پیر شدن و جمعیت جوان کم میشه.
و یا راهکاری مثل راهکار پیشنهادی دولت در ایران، یعنی افزایش زاد و ولد، در نتیجه افزایش جمعیت جوان و تازه میتواند از تغییر چهره جامعه به جامعه سالمند مانع شود؟
شما هر چقدر هم که به این جمعیت ها اضافه بکنید، باز از بالا جمعیت همینجور پا به سن میگذره و جمعیت خاکستری رو به گسترش هست در این کشورها و راه حلی برای این موضوع به چشم نمیخوره. یعنی اگر شما جمعیت ها رو اتفاقا زیاد بکنید، کمان که مثلا در کشوری مثل مصر و احتمالا آینده ایران و غیرزالک میخوان که فشار بیارن که جمعیت زیاد بشه، مسئله رو دو چندان مشکلتر میکنه. به لحاظه که این جوامع لحاظ یکی منابع طبیعی دچار مشکل خیلی زیادی هستن، دوم لحاظ ایجاد اشتغال. بنابراین افزودن به جمعیت جوان به هیچ وجه به نفع این کشورها نیست، ولی البته وقتی هم که میگن جمعیت در حال خاکستری شدنه، این هم یه واقعیتی است که نمیشه منکر اون شد.
در حال حاضر 60% هزینه‌های پزشکی در ایران صرف سالمندان میشود. جامعه‌ای که رو به سالمندی است با چه مشکلاتی روبروست و برای چه مسائلی باید آماده باشد؟ رسول نفیسی:
ایجاد تسهیلاتی برای خانه سالمندان که بسیار اساسی است، ولی مهمتر از اون مخارج عظیمی است که علاوه طبی این جمعیت پیر بر سر دست این جوامع میگذاره. مخارجی که ایالات متحده آمریکا برای قسمت بهداشت و طب میپردازه یکی از عظیمترین و شاید بزرگترین قسمت مخارج دولتی باشه. و در این حال دو سال آخر زندگی افراد مسن گرونترین سالهایی است که از لحاظ پزشکی هست. جمعیتی داره به وجود میاد که در واقع تهیه کردن مخارج بهداشتی و هزینه‌های بهداشتی اون تقریبا داره از دست دولت خارج میشه و نهایتا باید عادات و نرم‌هایی که در این جواب وجود داره یه مقداری شاید تغییر بکنه.
ایران رو به سالمندی است و این در حالی است که همین حالا 34% مراجعات بیمارستانی و 89% تخت‌های سراهای نگهداری در اختیار سالمندان ایرانی است. پیشبینی ها میگویند آمار 29% جمعیت سالمندان در ایران تا 5 سال آینده 2 برابر خواهد شد. آموزش های جنسی در مدارس ایران، این موضوعی است که تا به حال بارها در ایران مطرح شده اما هیچگاه عملی نشده. حالا مسئولان آموزش و پرورش میگویند به زودی کتاب آموزش های جنسی نیز به مجموعه کتاب های درسی مدارس اضافه خواهد شد. رضا جمالی رفته به سراغ یک پژوهشگر مسائل جنسی در ایران، حمید شیر محمدی، و از او پرسیده اصلا محتوای این آموزش ها چیست.
تا اونجایی که من میدونم برنامه‌ای از این دست همیشه صحبتش بوده، متأسفانه در مرحله اجرا همیشه یه سری ترس‌ها و نگرانی‌هایی معمولا مانع اجرای خوب این طرح‌ها می‌شده. به احتمال زیاد قسمت عمده محتوای این طرح شامل در واقع بهداشت جنسی بچه‌ها احتمالاً هست، آشنایی‌شون با یه سری مسائل ابتدایی راجع به اندام شناسی یا به قولی همون آناتومی و کارکرد شناسی یا فیزیولوژی دستگاه‌های تناسلی، یه قسمت شامل باروری هم میشه که مستقیما به بحث مسائل جنسی رفت پیدا نمی‌کنه، ولی معمولا تو مباحث به عنوان مبحث جنسی همیشه مورد بحث و بررسی برای بچه‌ها قرار می‌گیره. این قسمت مهم میشن بحث آشنایی با بیماری‌های فونی آمیزشی هست، به خصوص روش‌های جلوگیری از انتقال ویروس‌های مثل HIV و بقیه بیماری‌های مسری آمیزشی و آشنایی با علائم بیماری‌ها.
آقای شیر محمدی، شما به عنوان یک پژوهشگر در امور مسائل جنسی و آموزشی، مسئولیت اصلی تربیت جنسی نوجوانان و جوانان در ایران بر عهده دقیقاً چه نهادی یا چه کسی میتونه باشه و چه میزان از این مسئولیت رو مدارس میتونن بر عهده بگیرند؟
ببینید، به عقیده من تمام ارگان‌هایی که به نحوی با این موضوع درگیرن، مثل وزارت بهداشت، مثل وزارت آموزش و پرورش و مثل وزارت خونه فرهنگ و ارشاد اسلامی و البته وزارت علوم و فناوری، اینها همه میتونن به نوعی درگیر بحث ارائه آموزش‌های لازم و ویژه به تمام مردم تو سنین مختلف تو پایه مختلف باشن، از جمله بچه‌هایی که حالا تو مقطع دبیرستان هستن. بعقیده من کارشناسای ویژه مشاوره روانی یا مسائل آموزشی که در مراکز مخصوص روان درمانی مربوط به آموزش پرورش هستن و خیلی میتونن نقش مهمی تو این زمین داشته باشن. خواستش هم وجود داره اگه یه سری ترسایی که معمولا مانع از پیشرفت این طرح‌ها بوده، اگر اون ترسا کم کم کنار بره و مسئولین متوجه بشن که چیزی هستش که اینها رو دچار مشکل خاصی نمی‌کنه، من خودم شخصا امیدوارم که به زودی ما شاهد این باشیم که بتونیم بحث رو به صورت جدی در سطح مدارس مطرح کنیم.
آقای شیر محمدی، موضوعی که الان مطرحه آموزش‌های جنسی و آموزش‌های قبل از ازدواج به صورت تئوری به دانش آموزان گفته میشه و داده میشه، این آموزش‌ها با اون چیزی که در جامعه ایران الان در جریان تطبیق داره؟
هنوز اگر هم جایی کارهایی شده که شده، قسمت قابل توجهی از این کارها محتوای مناسب و کاملا منطبق بر اصول علمی آموزشی نداشته، به دلیل یه قسمت عمدش ناآشنایی مسئولین مربوطه، کارشناسای مربوطه با دانش نوین جنسی و قدرت و قابلیت تلفیق اون با مذهب و فقه شیعی بوده، یه قسمت هم به خاطر همون ترس محوری که تو خیلی از سیاست گذاری ها رعایت شده، یه دلیلش هم اون بوده.
ازتون سپاسگزارم که یک بار دیگه با مجله جامعه رادیو فردا ما رو همراهی کردید. من فهیمه خضری‌تری در پایان این مجله با شما خداحافظی می‌کنم.